16 برانوین، جمعه 12 اکتبر، 7:45 دقیقه بعد از ظهر. از روزی که در اخبار محلی درباره ما صحبت شد 4 روز می گذرد و حالا برنامه تحقیقات میخائیل پاورز ماجرا را علنی تر خواهد کرد. با توجه به اینکه تهیه کنندگانش کل هفته در تلاش بودند با خانواده هم تماس برقرار کنند، می دانستم که همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد. البته به لطف توصیه های منطقی رابین به تماس هایشان پاسخ ندادیم. نیت هم همینطور. عدی گفت که کوپر هم با آنها صحبت نکرده. پس برنامه تا 15 دقیقه دیگر بدون مصاحبه با هیچ کدام از کسانی که در ماجرا دخیل بودند پخش خواهد شد. مگر اینکه یکی از ما دروغ گفته باشد که همیشه امکانش وجود دارد. اخبار محلی به اندازه کافی بد بود. شاید فقط من اینطور فکر می کنم، اما مطمئنم که هر بار مرا دختر یکی از برجسته ترین کارفرمایان لاتین خطاب می کردند، پدرم عصبی می شد، به طوری که لرزه به تنش می افتاد. وقتی هم که یکی از کانالها اصالت او را به جای کولومبیایی شیلیایی معرفی کرد، از اتاق خارج شد. تمام این ماجراها باعث شد برای 100مین بار آرزو کنم که ای کاش آن نمره پایین درس شیمیم را قبول کرده بودم. من روی تختم نشستم و به گذر عقربه های ساعت نگاه می کنم. میو هم کنارم نشسته و دارد مطالب سایمون را در سایت فورچن که به تازگی پیدا کرده می خواند. می گوید
اوه اینو ببین
و لپتاپش را به سمت من می گیرد. مطلب درباره یک تیراندازی در مدرسه است که بهار سال پیش در شهری کمی دورتر از اینجا رخ داده. یک پسر سال اولی تفنگی را در ژاکتش جاسازی و بعد از زنگ اول در راه رو تیراندازی کرده بود. او پیش از آن که تفنگ را روی خودش بگیرد، 7 دانش آموز و 1 معلم را کشت. چند تا از نظرها را می خوانم. متوجه می شوم که مردم به جای محکوم کردن آن پسر او را تحسین می کنند. روانی هایی که از این کار به وجد آمدند.
میو!
سرم را در دست هایم می گیرم. نمی خواهم به خواندن ادامه دهم.
این دیگه چیه؟
یکی از بحثایی که سایمون چند ماه پیش تو شرکت کرده بوده.
سرم را بلند می کنم و به او خیره می شوم.
سایمون اینجا چیزی نوشته؟ تو از کجا میدونی؟
بهت که گفتم اون از اسم آنارشی اسکی اینجام استفاده کرده.
به نظرها نگاه میکنم، اما آنقدر زیاد هستند که نمیتوانم آن اسم را میانشان پیدا کنم.
مطمئنی اون سایمون بوده؟ شاید چند نفر دیگه هم از این اسم استفاده کرده باشن؟
من به دقت بررسی کردم و مطمئنم که سایمونه. توی بعضی از نظراتش نوشته بود که در بیویو زندگی میکنه. در مورد باشگاهایی که در مدرسه عضو بوده گفته و چند جا هم به ماشینش اشاره کرده.
سایمون یک فولکس واگن دهه 70 داشت که به طرز دیوانواری از داشتنش به خود افتخار میکرد. میو به بالش ها تکیه میدهد. لب بالاییش را می جود و می گوید
خیلی چیزا هست که باید بخونم، اما فعلا وقت ندارم.
ذهنم به هیچ جا نمی رسد. می پرسم
چرا؟
میو می گوید
اینجا پر از آدمای عجیب و غریبه که می خوان هر طور شده نظر خودشونو به بقیه تحمیل کنن. ممکنه سایمون با بعضیا مشکل پیدا کرده باشه. به هر حال ارزش خوندنو داره.
لپتاپش را بر می دارد.
فایل رمزدار کوپر رو برداشتم ولی هنوز نتونستم بازش کنم. دخترا!
صدای خسته مادرم را از طبقه پایین می شنوم.
وقتشه!
بله. قرار است همراه با کل خانواده برنامه تحقیقات میخائیل پاورز را تماشا کنیم. مثل حلقه جهنمی میماند که دانته هم به فکرش نمی رسید. میو لپتاپش را می بندد و من هم از سر جایم بلند می شوم. چیزی دارد درونم می لرزد.
کشو را باز می کنم و موبایلی که نیت به من داده را بر می دارم. پیام داده: از برنامه لذت ببر. جواب می دهم: اصلا خنده دار نبود. میو با عصبانیت می گوید:
اونو بذار کنار، الان وقتش نیست.
به اتاق نشیمن در طبقه پایین می رویم. مادرم روی یک صندلی راحتی نشسته و لیوان مشروبش را در دست گرفته. پدرم روی یکی از مبل‌ها لم داده. مثل همیشه پیژامه مورد علاقه‌اش را پوشیده و توسط چندین وسیله الکترونیکی احاطه شده. یک پیام بازرگانی درباره دستمال کاغذی در حال پخش است. من و میو هم در دو طرف یکی از مبل‌ها می‌نشینیم و منتظر می‌مانیم تا برنامه تحقیقات میخائیل پاورز شروع شود. این برنامه بر جرائم واقعی تمرکز دارد، اما نسبت به بقیه برنامه‌ها موثق‌تر است. میخائیل پاورز و تیمش در جمع‌آوری اطلاعات خبره هستند. این بار هم مثل همیشه سرخط خبرها را با صدای رسا و تأثیرگذارش می‌خواند و عکس‌هایی از صحنه‌های جرم ظاهر می‌شوند. مادر جوانی ناپدید می‌شود. یک زندگی از هم می‌پاشد. یک سال بعد بازداشتی غیر منتظره رخ می دهد. آیا عدالت برقرار شده؟ مرگ یک زوج مشهور. فرزند خوانده ی آنها مظنون است. آیا می توان قاتل اصلی را پیدا کرد؟ فرمول را می دانم. پس از اینکه سرخط بعدی درباره ما باشد تعجب نمی کنم. مرگ مرموز یک دانش آموز دبیرستانی. چهار همکلاسی با رازهایی برای پنهان کردن. اتفاق بعدی چیست؟ اضطراب به سراغم می آید. دلم درد می گیرد. نظم تنفسم به هم می خورد. حتی دهانم هم مزه ناخوشایندی دارد. تقریبا دو هفته است که از من سوال پرسیده می شود. درباره ام تحقیق می کنند، پشت سرم حرف می زنند و مرا قضاوت می کنند. مجبور بودم به سوالهای پلیس و معلمها درباره متن سایمون پاسخ بدهم. وقتی برای اولین بار آن را می‌خواندند، از تعجب چشمهایشان گشاد می‌شد و این مرا بیشتر آزار می‌داد. انتظار داشتم ویدیویی از من در حال برداشتن سوالات از فایل‌های آقای کامینو در تامبلر منتشر شود، اما هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاد. چند نفر از تیم میخائیل را در بیویو دیده بودم، اما خودش اینجا نیست. پشت میز براق زرد رنگش نشسته و همه این برنامه ها را در استودیوی خود در لس آنجلس ضبط می کند. موها و پوست میخائیل تیره و صاف است. چشم های نافذی دارد و پوشش او از بهترین انتخاب هایی است که تا به حال دیدم. شک ندارم که اگر رو در رو را ببینم، هر چیزی که نباید بگویم را هم به او خواهم گفت. میخائیل مستقیماً به دوربین نگاه می‌کند و می‌پرسد: اما چهار نفر بیویو چه کسانی هستند؟ میو آرام می‌گوید:
شماها اسم دارین.
اما مادر صدایش را می‌شنود: میو، هیچ چیز در این باره خنده‌دار نیست. در همین لحظه عکسی از محل کار پدر و مادرم نمایش داده می شود.
وای نه، می خواهند با من شروع کنند.
دانش آموز پر افتخار برانوین روحس، از خانواده مرفه و موفق که از بیماری کوچکترین فرزندشان رنج می برند. آیا فشار برای بهترین بودن باعث می شود که او تقلب کند و تا ابد نتواند به ییل برسد؟ باید اشاره کنم که من هنوز حتی درخواست نامه ام را هم نفرستادم. به نوبت درباره هر کداممان صحبت می شود. میخائیل درباره گذشته عدی، درباره قوانین بیسبال و تأثیراتی که این اتفاق بر آینده کاری کوپر خواهد گذاشت و وضعیت نیت می گوید.
این انصاف نیست. اونا درباره اینکه پدرش معتاده و مادرش مرده چیزی نمیگن.
فکر نکنم خودشم اینو بخواد. بالاخره به بخش مصاحبه با وکیلی از آنتیل پروون میرسد. از آنجایی که وکیل هیچ کدام من درخواست تماس با آنها را قبول نکرده، تیم میخائیل با آنتیل پروون همکاری میکند. وکیلی که قرار است صحبت کند، ادی کلاینفلتر نام دارد. از چهرهش مشخص است که 10 سال هم از من بزرگتر نیست. موهایش فر و آشفته است و تحریش دارد. چشمهایش هم براق و تیره است. میگوید: اگر من وکیل اونها بودم اینو میگفتم. تمام توجه فقط روی این 4 نفره. بعد از چند هفته پرسش و بازجویی پلیس هنوز به هیچ مدرک مناسبی نرسیده. اما دانش آموز دیگه‌ای هم داخل اتاق بوده، درسته؟ و معلومه که بیشتر از 4 تا دشمن داشته. پس حالا شما بگید، چه کس دیگه ای انگیزه ی قتل داشته؟ کدوم داستان هست که هنوز گفته نشده؟ اگه من بودم به این مسائل دقت می کردم. میو می گوید دقیقاً. این را با تمام وجود می گوید. الی ادامه می دهد و ما نمیتونیم ثابت کنیم سایمون تنها کسی بوده که به بخش مدیریت About That دسترسی داشته. ممکنه هر کسی وارد شده باشه و قبل از مرگ سایمون متن رو تغییر داده باشه. به میو نگاه میکنم، اما این بار چیزی نمیگوید. رویش به تلویزیون است و لبخند کوچکی میزند. نمیتوانم کلمات الی را از سرم بیرون کنم، حتی وقتی که دارم با نیت صحبت میکنم و یا وقتی که دارم بتل رویال را تماشا میکنم که بهتر از تمامی فیلم هایی است که نیت تا به حال انتخاب کرده. در این میان در فکر برنامه تحقیقات میخائیل پاورز و کلماتی که در مرکز خرید با نیت داشتم هم هستم. مسائل زیادی وجود دارد و نمیتوانم روی هیچ کدام تمرکز کنم. نیت میخواست مرا ببوسد، اینطور نبود؟ پس چرا این کار را نکرد؟ بالاخره الی آن حرفها را زد. چرا هیچ کس به بقیه توجهی نمی کند؟ یعنی حالا من و نیت با هم دوست صمیمی هستیم؟ میخائیل پاورز تنها پرونده های سریالی را پوشش می دهد و این اوضاع را از اینی که هست هم بدتر می کند. حالا که فکرش را می کنم، من و نیت اصلاً به هم نمی آییم. واقعاً مجله پیپل به من ایمیل داده؟ بالاخره نیت میپرسد. برانوین را هست، توی اون مغز گنده چی میگذره؟ خیلی چیزها، و احتمالاً نباید بیشترشان را با تو در میان بگذارم. میگویم میخوام با الی کلاینفلتر حرف بزنم، نه درباره تو، کلاً از طرز فکرش خوشم میاد.
خب این تو الانم وکیل داری، فکر میکنی این کارت خوشش بیاد؟
میدانم که اینطور نیست. رابین فقط مرا محدود میکند، به هیچ کس چیزی نده که بتواند از آن بر علیه تو استفاده کند.
نمیخوام وکیل من بشه، فقط میخوام باش صحبت کنم. شاید هفته بعد بهش زنگ بزنم.
تو هیچ وقت دست بردار نیستی نه؟
میدانم که این حرفش تعریف نیست. میگویم
نه.
احساس میکنم کمترین علاقه‌ای که نیت میتوانست به من داشته باشد را از بین بردم. در سکوت به تماشای فیلم ادامه میدهیم. شوگو مرگ شویا و نوریکو را جل میکند.
این فیلم بد نیست، اما هنوز تماشای رینگو را به من بدهکاری.
خب شاید آن علاقه هنوز از بین نرفته باشد.
هم میدونم، اما از لحاظ منطقی خیلی چالش برانگیزه، مخصوصا حالا که همه ما رو میشناسن.
الان یه دونه ون خبرنگاری هم اینجنی؟
به این فکر کرده بودم، شاید چند دفعه بعد از اولین بار که این را گفت. تا وقتی که به درستی رابطه خودم و نیت را متوجه نمیشوم، این را میدانم که هر اتفاقی که بیفتد نباید به رفتن شبانه من به خانه اش ختم شود. پس دلایلی که از قبل تمرین کردم را برایش توضیح میدهم. مثلا اینکه صدای روشن شدن موتور ولوو پدر و مادرم را از خواب بیدار میکند. تا اینکه میگوید
میتونم بیام دنبالت.
آهی میکشم و به سقف نگاه میکنم. اصلاً در مدیریت کردن همچین شرایطی خوب نیستم. شاید به خاطر این است که این مکالمات پیش از این تنها در ذهنم اتفاق افتاده.
نیت، من بابت اینکه بخوام ساعت 1 صبح بیام خونت حس عجیبی دارم، چون با فیلم نگاه کردن فرق داره و من تو رو خیلی خوب نمیشناسم برای فیلم نگاه نکردن با تو.
خدای من، برای همین است که مردم نباید تا قبل از پایان دبیرستان با کسی رابطه برقرار کنند. کل صورتم داغ شده و منتظرم جواب بدهد. خیلی خوشحالم که نمیتواند مرا ببیند.
برانوین،
صدای نیت حالت تمسخرآمیزی که انتظار داشتم را ندارد.
من نمیخوام با تو فیلم نگاه نکنم. منظورم اینه که حتما اگه بخوای من نه نمیگم، باور کن. اما دلیل اصلی این که تو رو دیر وقت دعوت کردم اینه که خونمون در طول روز خیلی وحشتناکه. اول به خاطر این که همه جا روشنه و میتونی خونه رو ببینی، به خاطر این پیشنهادو نمی کنم. دوم این که پدرم خونه است، ترجیح میدم که خودت میتونی با اون روبرو نشی.
قلبم به شدت میتپد. برام مهم نیست.
برای من هست.
خیلی خوب.
قوانین نیت برای اداره دنیایش را درک نمی کنم، اما برای یک بار هم که شده می خواهم سرم به کار خودم باشد و درباره اینکه چه کار می کند و چه کار نمی کند نظر ندهم. یه راه حل دیگه براش پیدا می کنیم. کوپر، شنبه 13 اکتبر، 4:35 ظهر. در اتاق نشیمن خانه کلی نشستم و می‌خواهم با او درباره رابطه امان صحبت کنم. این به خاطر حرفی که مادر بزرگ به من زد نیست. مدت هاست که در این فکر بودم. کلی از جهات مختلفی فوق‌العاده است. اما نه برای من. و نمی‌توانم با وجود آگاهی از این موضوع پای او را به این ماجراها باز کنم. کلی توضیح می‌خواهد، ولی این کار از دست من بر نمی آید. با گریه می گوید:
اگه به خاطر این بازجویی هست، من اصلا برا مهم نیست. هر اتفاقی بیفته من پشتتم.
به خاطر این نیست. در واقع تنها به خاطر این ماجرا نیست.
من یک کلمه از اون پست تامبلر لعنتی رو باور نمی کنم.
می دونم کلی، و ازت ممنونم، واقعا ممنونم. امروز صبح پست دیگری در تامبلر درباره پوشش خبری منتشر شد. سایت برنامه تحقیقات میخائیل پاورز هزاران نظر درباره 4 نفر بیویو. اسم جالبی نیست. از برنامه خبری معروفی مثل این انتظار بیشتری میرفت. دریافت کرده. بعضی ها میخواهند کار به بازداشت و زندان بکشد. بعضی ها هم نوشتند که چقدر بچه های امروزی کارهای احمقانه ای انجام می دهند و از این حرف ها. چه داستان خوبی؟ 4 دانش آموز خوش قیافه و معروف متهم به قتل شدند و هیچ چیز آنطور که به نظر می رسد نیست. فشار بر روی پلیس بیویو زیاد شده. شاید بهتر باشد به مطالب قدیمی تر سایمون نگاهی بیندازید. شاید سرنخ جالبی درباره 4 نفر بیویو پیدا کنید. این فقط یک ایده بود. قسمت آخر باعث می شود خون در رگهایم یخ بزند. پیش از این سایمون هیچ چیز درباره من ننوشته بود، اما باز هم حالم را بد می کند. شاید علت این احساس اتفاق بدی است که می دانم در آینده رخ خواهد داد. آن هم خیلی زود.
پس چرا داری این کارو میکنی؟
کلی سرش را در دستهایش گرفته. اشک‌ها یکی پس از دیگری از گونه‌اش پایین میآید. وقتی گریه میکند هم زیباست. صورتش هیچ قرمزی یا خال و لکه‌ای ندارد. با چشم‌های تیرش که غرق اشک شده به من نگاه میکند و میپرسد:
ورسا چیزی گفته؟
اون چی؟ ونسا؟ مگه اون باید چیزی بگه؟
به خاطر اینکه هنوز با عدی حرف میزنم از من بدش میاد و میخواست چیزی به تو بگه که اصلا نباید اهمیت بدی، چون قبل از شروع رابطمون اتفاق افتاد.
طوری به من نگاه میکند که انگار منتظر عکس العمل است، اما ظاهر بی احساس من عصبانیش میکند.
یا شایدم باید اهمیت بدی. تو خیلی بهتر از جیک هستی کوپر، اما اون احساس داره، ربات نیست. اگه وقتی کسی برات مهمه با یکی دیگه باشه عصبانی بشی عادیه.
من میدونم. کمی مکس میکند، بعد خنده ی طعنه‌داری سر میدهد و میگوید
جدی میگی؟ حتی یه ذره‌ام کنجکاو نیستی؟ نگران من نیستی؟ اصلا برات کمترین اهمیتی دارم؟
به جایی رسیدم که هیچ حرف مناسبی پیدا نمی کنم. متاسفم کلی. ناگهان می گوید
من با نیت بودم.
به من زل زده و باید اعتراف کنم که حرفش مرا شوکه می کند.
آخرین مهمونی لوئیس قبل از اینکه بریم سال دوم، سایمون کل شب دنبالم بود و دیگه داشتم کلافه می شدم. یهو نیتو دیدم و با خودم گفتم خدای من چقدر جذابه، حتی با اینکه یه خلافکار تمام عیاره.
پوزخندی می زند و موجی از تلخی در چهرهش پدیدار می شود.
اون شب فقط بوسیدمش و چند هفته بعد به من درخواست دادی.
باز همطوری به من نگاه می کند که انگار منتظر جواب است. نمی دانم می خواهد با این حرف ها به چه چیزی برسد.
یعنی همزمان با من و نیت بودی؟ برات فرقی هم داره؟
این مکالمه را پیش کشیده چون چیزی می خواهد. کاش می توانستم بفهمم دنبال چه چیزی است تا سریع آن را به او بدهم، چون این رفتارم اصلا منصفانه نیست. چشمهای تیرش به من خیره شده، گونهش سرخ می شود و لبهایش به آرامی از هم فاصله می گیرد.
او واقعا زیباست.
اگر به او بگویم که اشتباه کردم، حرفم را می پذیرد و دوباره به حسادت برانگیزترین پسر بیویو تبدیل می شدم. می گویم، فکر نکنم خوشت بیاد. اما حرفم را با خنده قطع می کند.
آه خدای من، کوپر، قیافتو ببین. واقعا برات مهم نیست. خب، محض اطلاعت، بعد از اینکه بهم درخواست دادی، دیگه با نیت حرفم نزدم.
دوباره گریه می کند و احساس می کنم آشغال ترین موجود دنیا هستم.
می دونی اگه سایمون رو انتخاب کرده بودم همه چیزو بهم می داد. تو حتی نمی دونستی که این یه انتخابه، چون همیشه مردم دنبال تو هستن، مگه نه؟ راستش برای منم همینطور بود تا اینکه سر و کله تو پیدا شد و باعث شدی من نامرئی بشم.
کلی من نمی خواستم. اصلا به من گوش نمی دهد.
هیچ وقت برات مهم نبوده. بوده؟
این انصاف نیست.
همش دروغ بوده، مگه نه کوپر؟ من بیسبال.
ناگهان با عصبانیت حرفش را قطع می کنم و می گویم من هیچ وقت از استروئید استفاده نکردم. کلی پوزخند می زند و می گوید
خب حداقل یه چیزی هست که بهش اهمیت بدی.
میخوام برم. سریع از سر جایم بلند میشوم. باید پیش از زدن حرفی که بعداً موجب پشیمانیم شود از اینجا بروم. بعد از انتشار متن سایمون مجبور شدم آزمایش بدهم و البته پاک بودم. در تابستان هم به خاطر قوانین مسابقات آزمایش داده بودم. به مربی رافالو گفتم که حرفهای سایمون درباره من به هیچ وجه حقیقت ندارد. او هم در حال تلاش برای تماس با دانشگاه هاست. حالا که دیگر جزئی از سرخط خبرها هستم، نمیتوانم زندگیم را به آرامی بگذرانم. حق با کلی بود. من خیلی بیشتر از رابطه من نگران قضیه دوپینگ بودم. من یک عذرخواهی بهتر به او بدهکارم، اما نمیدانم چطور این کار را انجام دهم.